ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. خریداران چینی نفت میگویند تحویل نفت خام ایران با تأخیر و کاهش حجم روبرو شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در شهریور ماه به 24% رسید. و نخست وزیر لبنان گفت بمب‌گذاری بیروت به بحران سوریه مربوط است. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دریچه هم خواهید بود. منابع تجاری چین اعلام کردند که تحویل نفت خام جمهوری اسلامی ایران به چین با کاهش حجم و تأخیر روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام تجاری چین که نخواست نامش باشد، به این خبرگزاری گفته که محموله‌های ماه‌های سپتامبر، اکتبر و نوامبر به چین با تأخیر روبرو شدند و بعضی از آنها 10 تا 15 روز تأخیر دارند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 24 مهر ماه شرکت ملی نفتکش ایران را به همراه شرکت ملی نفت، وزیر نیرو و 32 نهاد جمهوری اسلامی ایران تحریم کردند. بر پایه این تحریم‌ها ساخت نفتکش جدید برای ایران هم با تحریم روبرو شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال به 24% افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که سال گذشته بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه امسال را معادل 23.5% اعلام کرده بود. به دنبال بمب‌گذاری مرگبار روز جمعه در لبنان، نخست وزیر این کشور امروز گفت استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده، اما میشل سلیمان خواستار آن شده که او برای مدتی در سمت خود باقی بماند. نجیب میقاتی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت بمب‌گذاری بیروت به بحران سوریه مربوط است. در پی انفجار روز جمعه در منطقه اشرفیه در شرق بیروت، وسام حسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت این کشور کشته شد. او گفت که کشته شدن وسام حسن به دلیل گفته‌های اخیر آقای حسن درباره نقش سوریه در ناآرامی‌های لبنان بوده است. در همین حال کابینه لبنان روز شنبه جلسه ای اضطراری تشکیل داد. در پی این انفجار روز شنبه 10 نفر از افراد خشمگین جاده‌ها را در بیروت، طرابلس و سیدا با لاستیک مشتعل مسدود کردند. و خبرگزاری فارس گزارش داده که محمود احمدی نژاد برای شرکت در دومین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اوایل آبان ماه به بغداد سفر خواهد کرد. اولین دوره این اجلاس در تیر ماه سال 90 در تهران برگزار شد. این دومین بار است که آقای احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری خود به عراق سفر می کند. اما جمعه شب بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور لردگان به خوزستان 26 نفر جان خودشون رو از دست دادند و 23 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی قربانیان این حادثه همگی دانش آموز بودند. سازمان پزشکی قانونی کشور در اسفند ماه خبر داده که بیش از 241 هزار ایرانی در دهه 80 در تصادف رانندگی کشته شدند. به نظر شما چرا میزان تلفات رانندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست و ایرانیان بسیاری در جاده ها کشته میشن؟ 2-0-2-0-2-0-2-21-12-21-12 راه تماس با ماست. اما بشنوید برنامه دریچه رو.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با سومین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم کرده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار مواردی شده از قبیل آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، رفع تبعیض علیه زنان و توقف بازداشت‌هایی که احمد شهید اونها رو خودسرانه نامیده. مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش رو مقرضانه و سیاسی نامیده و گفتن احمد شهید اطلاعاتش رو از افراد ناشناس، فراری و گروه‌های مخالف نظام گرفته. در حالی که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، احمد شهید برای تهیه گزارشش با بیش از 220 نفر از شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور مصاحبه کرده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، درباره این گزارش بیشتر میگه.
در این گزارش نشون داده شده که چجوری بسیاری از قوانین که یا در مجلس تدوین شدن یا در حال تدوین شدن هستند با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارند و در حقیقت تعهدات ایران رو که در دو سال پیش مخصوصاً در ژنو مطرح شده از حکومت ایران زیر پا می‌گذارند. آقای شهید در گزارشش به طور خیلی واضحی مطرح می‌کنه که راه‌های پایبندی به قوانین حقوق بشر در ساختار جمهوری اسلامی در قسمت هایی از اون به خصوص اصولی از قانون اساسی وجود داره، ولی مسئله عمده این هست که اونها در عمل زیر پا گذاشته میشن و با وجود آنکه آقای شهید دسترسی به ایران نداشته و اجازه سفر و تحقیقات در آنجا نداشته، ولی به طور واضح اشاره میکنه که گزارش کنونیش بر اساس 221 مصاحبه با افراد درون ایران و خارج از ایران بوده.
نسرین ستوده، وکیل زندانی، از روز چهارشنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده. اونطور که همسرش میگه، اعتصاب قضای خانم ستوده در اعتراض به محرومیت او از ملاقات حضوری با فرزندانش، تغییر روز ملاقات و قطع تلفن‌های بنده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
از قبلم اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه و با تغییر روز ملاقاتمون و یا ملاقات های حضوری و یا امکان تلفن موافقت نکنن، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. من خیلی تلاش کردم که منصرفش کنم از این کار، ولی قبول نکرد، زیر بار نرفت. متاسفانه من مراجعه کردم دادستانی، نه ملاقات حضوری دادن نه با تغییر روز ملاقات موافقت کردن. من قبل از اعتصاب قضا اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. منتها میدونید کسی که اعتصاب قضا میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به یه جایی میرسه که میخواد فریاد بکشه.
محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. این فعال سیاسی در دادگاه از خودش دفاع نکرد و دادگاه انقلاب رو برای رسیدگی به اتهاماتش غیرقانونی خوند. محمد توسلی به گفته وکیل مدافعش متهم شده به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی ایران. عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی‌های گوارشی نیاز به درمان در خارج از زندان داره. اونطور که مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، میگه مسئولان قضایی مادر او را تحت فشار گذاشتن تا به جای همسرش ابراز ندامت کنه.
توصیه پزشکان این بوده که ادامه حبسش در زندان امکان داره بیماری‌های شدیدتری رو براش به وجود بیاره، چون پدر من به بیماری‌های گوارشی مبتلا هست و باید حتما بهش رسیدگی بشه. در غیر صورت وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کنه. مادرم رو تا به الان 3 بار به دادگاه احضار کردن. می‌دونیم که مادرم به نیابت از پدرم یک جایزه حقوق بشری رو که در سال 2009 به پدرم دادن در نورنبرگ به نیابت از ایشون گرفتن. 2 سال بعد از 2009، یعنی 2011، مادرم رو دستگیر می‌کنن، 6 روز توی حبس انفرادی نگه می‌دارن به اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع. و به این دلیل، یعنی به خاطر این اتهام، تا به الان 3 بار مادرم احضار شدن که هر بار جلسه دادگاه بنا به دلایل تشکیل نشده و متاسفانه مادرم هم به این طریق تحت فشار هستن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش از وضعیت سلامتی محمد رضا پور شجری، مدیر وبلاگ گزارش به خاک ایران، عمیقا ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این نهاد حقوق بشری اومده، آقای پورشجری در زندان بر اثر درد شدید کلیه مدتی رو در بیهوشی بوده و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی وضعیتش خطرناکه. محمد رضا پورشجری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی به 4 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. گزارش منابع دانشجویی، نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی، هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او که به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده، حکم 2 سال حبس تعلیقیش مربوط به پرونده سال 85 هم به اون اضافه شده. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خانم سلطان بیگی روز شنبه 22 مهر ماه برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن. حکم ایشون شامل 3 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال هم به علت تبلیغ علیه نظام بوده. خانم سلطان بیگی پیش از این در سال 85 هم در تجمع فعالان جنبش زنان در 22 خرداد بازداشت شده بود و به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که به دلیل بازداشت آخری ایشون این حکم هم به اجرا در اومد و در مجموع ایشون برای اجرای حکم 6 سال حبس خودشون رو به زندان اوین معرفی کردن.
هفته پیش دست کم 7 تن از نوکیشان مسیحی استان فارس در یکی از جلسات کلیسای ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. سایت محبت نیوز هم که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه، اسامی بازداشت شدگان رو اینطور اعلام کرده. محمد روغنگیر، سروش سرایی، اسکندر رضایی، بیژن حقیقی، مهدی آمرونی، شاهین لاهوتی و رکسانا فروغی. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران و جزئیاتی بیشتر در این باره.
در شروع جلسه هفتگی ماموران اطلاعاتی مراجعه میکنن به اون خونه و افراد رو میبرن و عده‌ای رو هم که به اون مکان میومدن رو هم دستگیر میکردن. یعنی یه عده‌ای رو هم همون دم در ورودی دستگیر کردن. 7 نفرشون رو با خودشون بردن و معمولاً تو شیراز یک بازداشتگاهی داره اداره اطلاعات به نام پلاکسک، اینا رو به اونجا منتقل میکنن. تا حالا هیچ تماسی گرفته نشده با خانواده هاشون و معمولاً در اینجور موارد در شهرهای دیگه هم که به این شکل عمل کردن و بچه ها رو بازداشت کردن، حق داشتن وکیل مدافع رو نداشتن. کلن جمهوری اسلامی با چیزی به نام اقلیت های مذهبی مشکل داره و به هیچ وجه حاضر نمیشه که حقوق قانونی این اقلیت ها رو اونچه که در قانون اساسی قید شده به اونها اعطا بکنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی از صدور احکام زندان برای 3 تن از فعالان مذهبی اهل سنت کرد خبر داده. کریکار والی حسن، نژاد عمر کریم و محی الدین عزیز. بر اساس این گزارش، این افراد در دادگاه انقلاب تهران و بدون داشتن حق وکیل به احکام زندان از 8 تا 15 سال محکوم شدند به اتهام تبلیغ برای گروه‌های تندروی مذهبی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست نسبت به محل نگهداری 11 زندانی محکوم به اعدام اطلاع رسانی کنند. بر اساس این گزارش، حکم اعدام این افراد هنوز اجرا نشده، اما مسئولان زندان از وضعیت و محل نگهداری اونها اظهار بی اطلاعی می کنند. این افراد در ارتباط با جرایم مواد مخدری به اعدام محکوم شدند، در حالی که عفو بین الملل میگه قاچاق مواد مخدر برابر قوانین بین المللی مستوجب حکم اعدام نیست. در همین حال رسانه‌های داخلی هفته پیش از اعدام 4 نفر در طبس به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر دادند. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره اینطور میگه.
ما میگیم که شماها جمهوری اسلامی قوه قضایی ایران اینقدر افراد رو اعدام میکنید که ما فکر میکنید که شماها مربوط به تأثیر تعداد این مرگها در ایران شما باید یک کمی بیشتر فکر کنید. تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.